أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله دوم بودیم که مرحوم صاحب رو عنوان فرمودن لا فرق في اشتراط وجود راحله بین القریب والبعید حتی بالنسبة الى اهل مکه لإطلاق الادله فما عن جماعه من عدم اشتراطه بالنسبة اليهم لا وجه له. دیروز فرمایش مرحوم صاحب جواهر و نقل ایشون از اعلام رو خوندیم که از شیخ و علامه و محقق نقل فرمودند که راحله در حق قریب نیست، در حق اهل مکه نیست، و توجیهی که جناب فاضل هندی در کشف اللسان داشتن که ایشون عنوان فرموده بودن که ما بیایم بگیم اطلاق شرطیت راحله را منتها در مورد قریب و اهل مکه، راحله برای رسیدن به مکه نباشه، برای رفتن به عرفات باشه. این همین مطلب رو ما در کلام شیخ انصاری رضوان الله علیه میبینیم. مرحوم شیخ انصاری در اینجا شبیه مرحوم شیخ رضوان الله علیه مشی میکنن. عبارت شیخ اینه: و کیف کان فلو کان قریبا. شیخ انصاری مراد ماست. به حیث و یسهل علیه المش عادتا فلا یعتبر الراحلت فی حقه ولذا ذکر فی المبسوط علی ما حکی عن ان اهل مکه و من قرب عنها لا راحلت فی حقه و نحوه فی المعتبر کما عن التذکره لکن ینبغی اعتبارها لأجل ذهاب الى ادنى الهل والعود و الى عرفات الا ان یقال. که خود شیخ در رساله اشکال میکنه، ایشون میفرماید ان ظاهر الایه، قبلا هم ازشون داشتیم، ظاهر الایه فی قوله تعالی الیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه، این زمین راجع اون الی البیت و من المعلوم ان المکی لا یقال انه یستطیع الیه سبیلا. این دیگه به اصطلاح استطاعت سبیل معنا نداره، سبیل هست اینجا فراهمه، موضوع نیست. فل استطاعت و شرعیه لا یعتبر به نسبه الی حتی به نسبت الی عرفات و ذهاب الی محل الاحرام فبقی المعتبر به نسبت الی الاستطاعت العرفیه مع ملاحظت ادله نفی العسر. این کلام مرحوم شیخ انصاری است در اینجا که نسبت به قریب به قول ایشون استطاعت شرعیه معنا نداره. استطاعت شرعیه رو به معنای زاد و راحله میگیرن، استطاعت عرفیه رو همین تمکنی که معمول هست در هر کاری میگیرن، علیه حال نظر مبارک خود ایشونه. حالا این اشکال ایشون که نسبت به قریب این مسئله هست، زمین رو بتونیم برگردونیم، این بحث کردیم قبلا. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه بعد از آنی که باز کلمات رو نقل میکنن، ایشان هم میفرمایند که به نظر ما این که مثل فاضل هندی بیان حمل بکنن دلیل اشتراط راحله، یعنی اطلاق دلیل اشتراط راحله را نسبت به قریب و اهل مکه، به اینکه احتیاج داره برای رفتن به عرفات و ادنى الهل، ایشون فرمان لا دلیل علی لاختصاص الآیت الشریفه به سفر الى البيت الشریف، آیه این رو میگه، ولی استطاعت و شرعیه معتبرتون فی ذالک ولا دلیل علی اعتبارها فی سفر الى عرفات فلازم الرجوع فیه الى القواعد المقتضیه للاعتبار مع الحاجه و عدمه مع عدمها که کثیر من الامور الاتیه. خب نکته که ایشون در آخر هم اشاره میکنند همین مسئله مهمه، که اولا چیزی که ما در این مسئله میخواهیم این است که این که ما بگیم اجماعی داریم یا اتفاقی داریم که الراحلتو شرطن لوجوب الحج برای همه حتی اهل مکه، حتی قریب به مکه، این اول کلامه. و در کلماتی که دیروز خوندیم این رو مخصوصاً قید کردیم که توجه باشه، مثل مرحوم صاحب جواهر بعد از آنی که از شیخ در مبسوط و غیر مورد نقل می‌فرمایند و بعد از آنی که از قول فاضل هندی نقل می‌فرمایند که کلام شیخ در غیر مبسوط اگرچه مطلق است در شرطیت راحله، یعنی میگه راحلتو شرطون برای همه چه قریب چه بعید در غیر مبسوط، لکن به تعبیر ایشون نظر شیخ در اون اطلاق نه نیاز به راحله برای رسیدن به مکه است، بلکه برای رفتن به عرفات. اگر این مسئله رو بهش توجه کنیم، خود این قرینه‌ای هست بر این که اشتراط راحله نسبت به اهل مکه و نسبت به قریب الی مکه اول کلامه، یعنی یک امر اتفاقی توشون نبوده. ولذا صاحب جواهر بعد از آنی که این توجیه رو از مرحوم فاضل هندی کاشف اللسان میاره و کلمات رو بالا پایین میکنه، ایشون میفرماید پس این اجماع منعقد میشه بر عدم اعتبار راحله برای مکی. این تعبیر رو صاحب جواهر میکنه. خب پس ما در اینجا تکیه کنیم روی اجماع، روی اتفاق، روی شهرت که الراحلتو معتبرتون حتی للغریب اول کلامه. برمیگردیم به مطلب خودمون. در اینجا همون جور که عرض کردی آیه شریفه میگه استطاعت عرفیه، روایات طائفه اولا بیان میکنه همین استطاعت عرفیه رو، نه تقیید بزنه به قول آقایون به استطاعت شرعیه و هو اشتراط و زاد و راحل مطلقا. روایات طائفه ثانی هم که تنافی نداشت با عرضی که کردیم، بنابراین در اینجا مطلبی که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه میفرمایند، این مطلب در این فرق لا فرق فی اشتراط وجود راحل بین القریب والبعید حتی به نسب الى اهل مکه نخیر فرقون، اطلاق ادله هم در اینجا نداریم. اطلاقی که میخوان استفاده بکنن، این اطلاق اولا در آیه اطلاقی که هست در استطاعت عرفیه است، نسبت به اهل مکه و قریب به مکه استطاعت عرفیه نیاز به راحله توش نیست. نسبت به روایات هم اونجور که ما گفتیم روایات تبیین میکنه استطاعت عرفیه آیه شریفه را، نه اینکه تقیید بکنه. بله اگر آقایون اصرار کردن یعنی نظر دارن که تقیید میکنه، وقت تقیید میکنه مطلقا، اونجا هم باز ما گیر داریم. یعنی اگر فرض این شد که روایاتی که وارد شده است در اشتراط ذات و راحله، گفتیم تقیید میکنه مدلول آیه شریفه را، یعنی میگه لله علی الناس من است لله علی الناس هج البیت من استطاع الیه سبیلا. استطاعت عرفیه قید میخوره به استطاعت شرعیه که آیون میفرمایند، یعنی اشتراط ذات و راحله مطلقا. تازه اگر این مطلب هم باشه، این اطلاق اطلاقی است که مندگار نیست. اگر خاطرتون باشه ما در بررسی و جمع، حالا بررسی بگیم جمع اسمش رو بگذاریم، بین دو دسته از روایات طائفه اولا و طائفه ثانی گفتیم، اگر عرض ما در این که روایات طائفه اولا بیان استطاعت عرفیه است در آیه، یعنی مصادیق این استطاعت عرفیه رو داره تبیین میکنه، راحله ذات غالب مردم احتیاج دارن داره بیان میکنه، اگر این وجه محقق نشد در اینجا روایاتی که ما در طائفه اولا داریم اطلاق داره، یعنی میگوید حج وجوبش مشروط است به داشتن زاد و راحله مطلقا، اما روایات طائفه ثانیه مدلول مشترک و ثابت و تام در همه روایات، حتی سه روایت صحیحه که آقای خویی هم سرد اینها رو قبول کردن صحیحه هست، در این روایات این است که وجوب الحج بالقدرت علی المحشیه، درسته؟ اینو داشتیم این مدلول رو، این مدلول تقیید میزنه اون اطلاق رو، یعنی میگه اطلاق اشتراط زاد و راحله تمام نیست، بلکه مقید میشه به صورت الحاجه. به صورت الحاجه اگر مقید شد، مکی و غریبه به مکه حاجت به راحله نداره در مقام رفتن، حتی اگر روایات طائفه اولا رو ما حمل بکنیم بر اطلاقی که آقایون میفرمایند. پس بیان مرحوم صاحب عروه که میفرماید لاطلاق الادله تمام نیست، اولا اطلاقی در ادله برای اشتراط راحله نیست اولا، و ثانیا اگر اطلاقی هم باشد تقیید می شود به مدلول روایات طائفه ثانیه که ظهور دارد در وجوب حج بالقدرت علل مش. پس ایشون که به هر حال بعدش هم فرمودن، البته ایشون نمی باید این مطلب رو می فرمودن، خیلی خب، لا فرق فی اشتراط وجود الراحله بین القریب والبعید حتی بالنسبه الی اهل مکه لاطلاق الادله، مسئله باید تمام میشد. فما ان جماعت من عدم اشتراطهی به نسبت الیهم لا وجه له، کلامی نبود که دیگه صاحب عروه بفرماین. اولا جماعت نیست، ان جماعت از شیخ طوسی میگیره میاد جلو، علامه در کتبش، محقق، نوع بزرگان هستن، این جماعتی نیست که این حرف رو زده باشن. اگر توجیه فاضل هندی در کشف اللسان رو هم زمین میکنیم که میگه حتی بزرگان، شیخ در غیر مبسوط هم که گفته، همه میدونن که مکی راحله نمیخواد برای رسیدن به حرم، راحله که میخواد برای رفتن به عرفاته. این توجیه خودش دلیل هست که در اینجا اشتراط راحله به نحو مطلق تمام نیست. به هر حال این فرمایش مرحوم صاحب عروه رو قبول نداریم و تمام نیست از نظر ما. اما مسئله بعد، مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه می فرمایند مسئله سه، لا یشترط وجودهما عیناً عنده. فرض این است که صاحب عروه قبول کردن، البته در مسئله قبل یک نکته‌ای که آقایون فرمودن روز گذشته، این نکته رو هم من اشاره بکنم که مرحوم صاحب عروه در اینجا که خیلی قرص و محکم، اونم ایشون در مقام فتواست دیگه، عرضم به حضورتون که لا فرق فی اشتراط وجود راحله، این معناش اینه که در فتوا اگر مکی راحله نداشت حج برش واجب نیست، معناش اینه دیگه. در مسئله قبل خود صاحب عروه احتیاط کرد که کسی که قدرت بر مشی دارد، احوت این است که حج رو انجام بده. احوتش هم میدونید اینجوریه، حج رو انجام بده، منتها بعد از که راحله داشت یه حج دیگه هم به جا بیاره، احتیاطش این میشه. اما احتیاط رو در اونجا عنوان فرمودن. اینجا کسی که در اون مسئله احتیاط میکنه و وچه احتیاط رو میفرماید برای اینکه روایات طائفه ثانیه مدلولش لا یخلو عن قوته، و اگر نبود شهرت و اجماعات ما اخذ می‌کردیم، و احتیاط می‌کنه در اون مسئله، این آدم اینجا نباید اینجور مطلقا بیاد بفرماید لا فرقه. مکی هم اگر راحله نداشت اما تمکن از اداء حج داره، اون احتیاط اینجا نیست، نباید این احتیاط رو رعایت بکنه. این علی ای حال جای احتیاط بود و این اشکال هم به مرحوم صاحب عروه هست. حالا در این مسئله سوم، مرحوم صاحب عروه بنابر این گذاشتن که زاد و راحله مطلقا شرطه، حالا زاد هنوز وارد نشدیم، راحله اینجا زاد رو یواش یواش زمینه میکنن، البته ما در معنای زاد وارد بشیم. حالا در مسئله سوم عنوان می‌فرمایند لا یشترط وجودهما عیناً عنده. ما که میگیم زاد و راحله میخواد، نه اینکه این اسب یا شتر همین الان پیشش حاضر باشه تو خونش، یا به اصطلاح زاد میخواد کیسه برنج و ارزم حلب روغن و گوشت و همه اینا حاضر باشه که میخواد را بیفته بره مکه. نه، ما نمیگیم همین الان بالفعل موجود باشه، بل یکفی وجود و مایم کن صرف و حوفی تحصیل همامن المال، همین که پول داشته باشه که بتونه بخره هر وقت خواست، این کفایت میکنه. و اینم که ما میگیم بل یکفی وجود و ما یمکن صرفه فی تحصیله ما، در زمان ما وقتی این عبارت رو داریم میخونیم، البته زمان مرحوم صاحب عروم همین جور بوده، منتها پول اون وقت فرق داشته. این معروفه که اون وقت برای مرحوم صاحب عروه این مناطای روسی میبردن، عرضم بزرگتون که چون این قفقاز و عرضم بزرگتون که این مناطق قفقاز و دربند و امثال اینها، این همه شیعه نشینه، الان هم شیعه نشینه، خیلی ثروتمند بودن و وجوه نجف رو بیشتر اینا تأمین میکردن. اون وقت ایران خیلی جور نداشته مثل اونها، پول زیاد میبردن، نوعا هم مناطای روسی بوده. منات هم مال زمان روسیه تزاری است، قبل از انقلاب بلشویکی و کمونیستی. طلا هم بوده که این معروفه که گاهی از اوقات پول می آوردن برای مرحوم صاحب عروه، همینجور کیسه کیسه ازم خالی میکردن جلوی صاحب عروه، که گاهی افراد نوشتن که صاحب عروه که نشسته بود دیگه چهره صاحب عروه مخفی میشد پشت این سکه های طلا. این بوده زمان صاحب عروه، هم جنس با پول عوض میشد. یه قصه شیرینی هم هست از صاحب عروه، نقل میکنن که میگن زمان مرحوم صاحب عروه، حالا بگیم روز پنجشنبه است دیگه، روز چهارشنبه است، میگن زمان مرحوم صاحب عروه یه سید ابراهیمی بود. خب این حالا طلبه فوق‌العاده‌ای نبود، استادی هم نبود، هی گاهی میامد پیش مرحوم صاحب عروه، یک نیزه‌ای میزد به قول معروف، پولی میخواست. صاحب عروه هم گاهی بهش میداد گاهی نمیداد. صاحب عروه هم یه قدری سخت بوده پول دادنش، خیلی راحت پول نمیداده به کسی. معروف هم هست صاحب عروه وجوه رو دفن میکرده دیگه، حالا بعضی ها خیال میکردن اسکناس، حالا من نمیدونم اسکناس بوده، اما منات اون وقت معمول منات طلا بوده که دفن میکرده. صاحب عروه از کسانیست که قائل به دفن هم هست، این هست در حالاتش. حالا این سید ابراهیم گاهی میامده نیزه میزده و صاحب عروه هم خب یه جوری رد و رو میکرده. یه روز آمده بود پیش مرحوم صاحب عروه، نشسته بود تو اتاق، پول میخواست، صاحب عروه هم نمیخواست بده. خب هی کلنجار میرفتن، اون میگو آقا زنم مریضه مثلا میخواد بزاد یا چیو، صاحب عروه میگو حالا انشاءالله من دعا میکنم ببینیم خدا چی میخواد، تعارف میکردن با هم. در این بین سابقا زائر که میامد به مشاهد مشرفه از جمله خدمت صاحب عروه و مراجع، یه عده‌ای جلو به جمعیت میافتادن و میخوندن به قول معروف. صدای خوندن بلند شد که شعر میخوندن به قول معروف. صاحب عروه فرمید که قافله داره میاد و چون ترکی هم میخوندن، صاحب عروه یزدی بود اما فهمید از قفقاز میاد، خب از قفقاز هم که میاد یعنی پول میارن. صاحب عروه دید که این سید ابراهیم اینجا نشسته، اونا میخوان پول بیارن، این مزاحمه، گفت که سید ابراهیم پاشو برو، با همون لهجه یزدی نقل میکنن ازش. گفت چشم آقا حالا خدمتتون هستیم. اونم فهمید، اونم تیز بود، میدونه چه خبره. نرفت. صاحب عروه هی پیله کرد و آخری صاحب عروه گفت که راضی نیستم اینجا بشینیم. آست ابراهیم گفت که حالا من یه قدری فقط چهره شما رو بیشتر ببینم، ثواب ببرم، بعد حرکت میکنم میرم، من فقط به این هوا نشستم. تا این بگو مگوها بود، این ارزم به حضورتون که پیشخونی که پیشخانه میکرد و اینا وارد خانه شدن و جمعیت ریخت. خب میگن مرحوم آست ابراهیم قیافش خیلی علمایی بوده، ریشش سفید بوده بلند، عمامه بزرگ داشته. مرحوم صاحب عروه ریشش رو حنا میگرفت، قیافش هم مثل اونه بوده، عمامش هم کوچکتر بوده. قفقازی هم که اون زمان صاحب عروه ندیده بودن، اسم شنیده بودن، تقلید میکردن. از در که وارد میشدن، این سید ابراهیم نشسته بود، اول میریختن رو دست او، دست او رو میبوسیدن. منتها اونم نامردی نمیکرده، میگفته آقا ایشونه به قول معروف. اینا میامدن سراغ ارزم بزرگتون که مرحوم صاحب عروه. خب وقتی دستبوسی تمام میشه و عرض سلام آقایون تمام میشه، پول میخواستن بدن وجوه. اون وقت کیسه بوده، این مناطای روسی طلا بوده و سکه میریختن جلوه عالم به قول جلو مرجع، حالا طبق رسومات خودشون. بزرگشون بلند میشه، یه کیسه خالی میکنه، این طلاها میریزه، اون یکی میاد میریزه و همین جور. رو آست ابراهیم نشسته بوده تماشا میکرده، میبینه که اگر اینا برن یک قرون یک دونه منات از اینا به اون نمیرسه، صاحب عروه بیرونش میکنه، یک دونه از اینا هم نصیبش نمیشه. این خیلی با آرامش و طمأنینه دست میکنه تو جیبش، دستمالش رو از جیبش در میاره، پهن میکنه، شروع میکنه این منافها رو کشیدن به سمت دستمال خودش. مرحوم صاحب عروه، خب اینا نشسته بودن دیگه، قفازی ها نشسته بودن، مرحوم صاحب عروه به ایشون رو میکنه میگه آس ابراهیم نکن، با همون لحجه یزدی، نکن نکن. او گوش نمیده، او در عین خنده میکرده و لبخند و با ادب و احترام به صاحب عروه نگاه میکرده، اما کار خودشو میکرده، این منات‌ها رو تو دستمالش. صاحب عروه میبینه که این هرچی منات بود، دستمالم از اون دستمالای یزدی خیلی به اصطلاح حسابیه که از بخچه بزرگتره. صاحب عروه هم میبینه که کار از دست داره میره، شروع میکنه این منات‌ها رو با دست سمت خودش کشیدن. قفقازی ها که نشسته بودن اون بزرگشون نگاه میکردن، اینا خیال کردن که وجوه رو اینجوری باید تصرف کرد، ولی ازا یکیشون داد زده بود به ترسی که قربون جدتون قارتش کنید. قربون جدتون قارتش کنید. حالا این زمان مرحوم صاحب عروه این منات بوده، منات طلا بوده و به این صورت بوده که میریختن جناب مرجع تقلید از جمله مرحوم صاحب عروه. اما اینی که ایشون میفرماید وجود و ما یمکن صرف و حفی تحصیله ما اعمه، یعنی یه وقت آدم پول داره، زمان ما پوله، یعنی با پول همه چیز میشه تهیه کرد، اما در زمانهای گذشته معامله غیر پولی یعنی نقدی در مقابل کالا بوده، اما نه همه معاملات، کالا به کالا هم بوده، جنس به جنس بوده، گندم میدادن روغن میگرفتن، مثلا این زاره محصول کارش پشم گوسفنده، میداده گندم میگرفته، این بوده در بین مردم. ولذا مرحوم صاحب عروه اینجا میفرماید که لا یشترط وجودهما عینن، این زاد و راحله عینن لازم نیست پیشش باشه، بلکه اون تمکن و مکنتی که بتواند این زاد و راحله رو تهیه کنه. من غیر فرق بین نقود، این مایت مکنوبه نقد باشه، پول باشه، ول املاک من البساتین و دکاکین و خانات، املاک داره به قول معروف، اینها هم هست. ولا یشترط امکان و حملها از زاد معه، لازمم نیست از قمرا میفته همه چیز از اینجا جمع کنه، برنج، روغن، گندم با خودش ببره، آرد، بل یکفی امکان و تحصیلهی فی المنازل به قدر الحاجه، بلکه از قم که را میفته منزل منزله دیگه، اون منازل هم بالاخره چیزایی پیدا میشه، میتونه تیکه تیکه بخره مثلا استفاده کنه. و مع عدمهی، اگر در منازل بین راه این مسئله وجود نداره، یجب و حمله مع الامکان، اگر در راه نیست، مثل مسیرهایی که حالا مرحوم صاحب عروه داره، مرحوم شهید در ذکرا هم مثالهایی که داره یا علامه هم داره هست، مسیرهایی بوده که از شام که راه می افتادن دیگه تا مدینه هیچ قریه ای سر راه نبوده، یک سر بیابان بوده، اون مسیر رو من رفتم، یک سر خالیه، مسیر بیابانه. ولذا اینجا می فرماین مع عدم حیفی ها یجب و حمله مع الامکان، باید جمع کنه بار کنه بزنه دیگه، این خودش که یه راحله میخواد، چند تا راحله برای این بار برنج و گندم و اینا میخواد دیگه که همراه خودش را بیاندازه. من غیر فرق بین علف دابه و غیرهی و مع عدمهی یسقط الوجوب، خب اینا راحله بوده، اسب بوده، شتر بوده، خب اینا غذا میخوان دیگه، آبم میخوان، در بین راه خیلی بوده، اما اگر نباشه این مطلب رو حال علامه داره، ظاهرا ما بعدا از علامه نقل بکنیم این مطلب رو، که اگر در بین راه آب نیست، ما بگیم آب شترم از شهر خودش ارزم ورداره و هم کنه، خب مشقت شدیده داره، این ممکن نیست، ولی علامه میگه اگر آب بین راه نیست که راحل آب بخوره، وجوب حج ساقط میشه. یا علف دابه، خب دابه که یه کاسه علف نمیخوره، این ارزم یک خورجین بزرگ، صبح یه خورجین بزرگ، ما چقدر باید چیز جمع کنیم که برای 6 ماهی که در سفر رفت و برگشت هستیم این علف دابه رو ببریم، خب امکانش مشکله. ولذا در اینجا بحث میکنن که آیا حج برای این آدم واجب هست یا واجب نیست. این بحثی بوده که نسبت به مسائلی که اون زمان بوده گیری نداره، در اینجا در روایات، حالا این بحث رو میگذاریم، یه چند کلمه این میخوام به عنوان حدیث ذکر حرف بزنیم. اینجا ریشه این فرمایش مرحوم صاحب عروه که لا یشترط وجود هما عیناً عنده بل یکفی وجود و ما یمکن صرفه فی تحصیله ما، منشأ این حرفی که اینجا میزنن و گیری که دارن روایاته، که در روایات این دو تعبیر آمده و انشالله عرض خواهیم کرد. اما خب روز چهارشنبه است و ما در این ایام مناسبت های زیادی داشتیم، عرضم به حضورتون که از جمله وفات عقیلة العرب زینب کبرا سلام الله علیها رو در روز دوشنبه داشتیم و ولادت با سعادت امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه رو روز شنبه داشتیم. همه مناسبت های فوق العاده است، منتها هم وقت کمه، نمیشه هر کدام از این دو موضوع که اگر سالها هم دربارشون صحبت بشه کمه، به چند دقیقه نمیشه قناعت کرد. اما غرض عرض ادبی است به ساحت قدس ولایت کبرا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، عرض ادب است و عرض ادبی است به دختر تربیت شده این پدر و تربیت شده این مادر. و به قول مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در معجم و رجال الحدیث، شریکت الحسین، این تعبیر زیبایی است ایشون میکنه، یعنی عاشورا کربلا امام حسین هست یه شریک داره و اون شریک زینب کبراست. بسیار تعبیر زیبایی است، شریکت الحسین، کسی که در نهضت کربلا، نه فقط اون چه یترتب بر نهضت کربلا، خود نهضت، یعنی در خود حرکت کربلا، اون کسی که از نظر عاطفی و علاقه اونجور دلبسته است به سید و شهدا که یاران امام حسین رو در واقع نگهبانی و نگهداری میکنه. این اون کسانی که دقت میکنن در مقاتل، یک قضایای بسیار عجیب ریزه اما عجیب و فوق العاده است. ما در کربلا میبینیم اینها رو. مثلا شما همه شنیدین عصر روز تاسوعا افراد آمدن برای حضرت ابوالفضل العباس عبان‌نامه آوردن دیگه. خب ام البنین از قبیله بنی نجار بود، ازم به حضورتون که شمر بن ذوالجوشن هم از همون قبیله بود، مثلا ارق قبیله‌ای بینشون بود، اما نامه آوردن برای حضرت ابوالفضل و بچه های ام البنین. خب حضرت ابوالفضل رد کردن، به اینا کار نداریم. این قصه در بعضی از مقاتل نوشتن این هست، قرائنی بر وجودش هست که آخر شب وقتی همه میخوابند، زینب کبرا سلام الله علیها میاد از خیمه بیرون. ابوالفضل عباس سرپرست نگهبانی خیمه ها بوده، هر شب اون شب شب عاشورا بوده، میاد بیرون جوری که ابوالفضل عباس خیال میکنه که دشمن سیاهی ایست میده، اخطار میده، بعد صدای زینب کبرا رو وقتی میشنوه میاد جلو، از اسب پیاده میشه. قبل از این که پیاده بشه، زینب کبرا میاد رکاب عباس رو میگیره، رکاب یعنی پایی که داخل رکاب اسب هست، این پا رو میگیره. هرچی میخواد پیاده بشه نمیگذاره پیاده بشه. خواهرم این وقت شب آمدی بیرون، اینجا دریای دشمن، حجمه اینا رو امروز بعد از ظهر ندیدی؟ میگه عباس آمدم یه مطلب بهت بگم، من شنیدم امروز برات امان‌نامه آوردم، فقط آمدم یک کلمه بگم، حسین قریبه، حسین تنهاست، نکنه یک وقت دست از دامن حسین برداری. خب ابوالفضل رو میشناسه، اما یک کسی که اینقدر مواظبت داره، اونجا ابوالفضل عباس دلداری میده، میگه اما نامشون مثلا به قول ما تو سرشون بخوره، اما زینب کبرا این دغدغه خودش رو میاد اظهار میکنه. آمدن محاصره کردن کوفه رو، کوفه محاصره است به این معنا که جوری کوفه رو بستن که اجازه ندن کسی خارج بشه، چون وارد شدن مطرح نبود، خارج شدن مطرحه. اینها افراد خودشون رو بسیج میکنن، سپاه درست میکنن، از کوفه میفرستن کربلا، ولذا تو خیمه های سید و شهدا خواهید رو نوشتن باز در مقاتل دائما هلهله بلند می شد، طبل می زدن، لشکر کمکی داره میاد. گاه این بچه های کوچیک، دختر بچه ها دور خانم زینب کبرا جمع می شدن، این سؤال رو مطرح می کردن که عمه خانم آیا برای ما لشکر کمکی نمیاد؟ همش برای دشمن لشکر کمکی میاد؟ اینو باز هست که میگن زینب کبرا فرمودن مثلا فردا شب برای ما هم کمکی خواهد آمد. کوفه محاصره است، نمیذارن کسی خارج بشه. اما چه شد مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر اینها چجور خودشون رو شبانه از کوفه بیرون انداختن و آمدن به کربلا رسیدن. اونجا نوشتن اینا که وارد شدن اولین کسی رو که در اطراف خیمه دیدن زینب کبرا بود که به استقبالشون رفته بود و خیر مقدم به اینها گفت. اینا نکاتیست، اینا نکاتیست. در کنار سید و شهدا در روز عاشورا هر شهیدی که به خاک میافتاد زینب کبرا ایستاده آماده بود. اگر اینا کسانی بودن از خاندانشون، زینب کبرا قبل از سید شهدا بالای این بدنهای مطهر حاضر می شد، که یکی از مواردی که بسیار مهم هست رفتاری که زینب کبرا نسبت به علی اکبر داره. علی اکبر میدان رفته سلام الله علیه، وقتی که سید شهدا بالای سر علی اکبر رسید، این رو همه نوشتن، دید زینب کبرا زودتر آمده. توجه کنیم از دل لشکر رد شدن، اونم اسب علی اکبر رم کرده بود، توجه داشته باشید، در مقاتل هستی که شما اهل دقت هستید در این نوشته، رم کرده بود، علی اکبر رو برده بود داخل دشمن، ولذا فقط تعوه و به سیوفهم اربن اربا، اینجاست که این اتفاق افتاده. چجور این زن خودش رو رسوند بالای سر علی اکبر که حسین که با اون زحمت رسید، دید زینب قبلا رسیده، ولذا حسین میگفت وای پسرم، او میگفت وای برادرم، برای حفظ برادر رفته بود، که حالا میگن اگر زینب نبود، به هر حال حسین هم انسانه. این واقعیت زینب کبرا مقامی دارد، انقدر عظمت داره که مثل آقای خویی تعبیر شریکت الحسین میکنه. و بعد از عاشورا، یعنی عاشورا تمام میشه، ظهر عاشورا، عصر عاشورا، کشته ها میفتن، اونجا جلوه‌گری داره. همین کسی که دل دشمن رو میشکافه و بالای سر جوان حسین صلوات الله و سلامه علیه ما میاد، وقتی بچه های خودش میدان رفتند، میدان رفتند، دو تا پسر داره، از خیمه بیرون نیامد. این کسی که حتی بدن حبیب ابن مظاهر رو آقا می آورد در خیمه، از خیمه بیرون می آمد، تسلیت می گفت به حضرت. بچه های خودش رو وقتی کشته شدن آقا بغل کرد آورد به خیمه، زینب کبرا پیداش نشد، نبود، خودش رو نشون نداد. بعدها به عبدالله جعفر در مدینه گفت، گله کرد، گفت شنیدم هر شهیدی رو می آوردن شما بیرون می آمدی، چرا بچه های خودت رو نیومدی بیرون؟ گفت ترسیدم حسین خجالت بکشه، جنازه بچه های من رو داره میاره، خجالت، من نمیتونستم خجالت حسین رو ببینم، ولذا بیرون نرفتم. یک کسی که انقدر جهات عاطفی داره، یک کسی که انقدر جامع نگری داره نسبت به قصه، و کسی که اینقدر شهامت داره که بعد از سید الشهدا شهامت اینه، فقط شمشیر زدن در میدان نیست. من نمیدونم در راه چی کشیدن، اینها رو تشریح بکنید. اونی که در مقاتل نوشتن سوار شطور بی جهاد کردن، این نمیدونم اصلا تصویر میتونید بکنید شطور بی جهاد سوار شدن یعنی چی؟ سوار نشدید، من شدم. بی جهاد اصلا یک شکنجه، سوار شطور بی جهاد شدن، بعد سوار کنن، پا رو ببندن، دست رو ببندن، تا عرضم به حضورتون که نگذارن پیاده بشن برای حتی حاجات خودشون، و اینها رو روزها ببرند، ساعتها حرکت بدن. با این وضعیت گرسنه هستن، تشنه هستن، لباس نامرتب دارن. گاهی از اوقات فاطمه بنت الحسین به عمش وقتی زینب کبرا گله میکنه یا به حضرت ام کلثوم میگه این لباس مناسبی که سرم رو بپوشانه یا موهای منو بپوشانه سرم نیست، اینجا مردم دارن نگاه میکنن، این داریم دیگه، لباس مناسب نداشتن. در این حالت زینب کبرا بره مقابل یک آدم رزل بی بوته به تمام معنا شرور مثل زیاد ابن ابی، مثل ابن زیاد، عبدالله ابن زیاد ابن ابی، عبیدالله ابن زیاد ابن ابی واقع بشه و او سرای بریده رو جلو چیدن. این خانم ها هم همینجور، اونم با اون حال نزار، ریسمان به گردن بسته، به بازو بسته، اون حال خستگی، اونم شباطت کنه. الحمدلله خدا همتون رو کش، نابودتون، چنین کرد چنان کرد، الحمدلله الذی خذلکم. خب بتونید ما رأیت صنع الله بکم. اون آدمی که در میاد در اینجا کلامی میگه که این کلام زینتیست که در طول 1400 سال تا به امروز عرفای بزرگ این که بخوان بگنش راحته، در مقام شرحش راحت حرف میزنن ورود میزن، اما گفتنش، این عرفان حقیقی اینه که در مقابل پسر زیاد نابکاری که هیچ جهتی از جهات انسانیت در وجودش نیست، ابن زیاد، در مقابل او بایسته و بگه ابن زیاد ما رأیت الا جمیلا. اینو اصلا یعنی چه ما رأیت الا جمیلا؟ این عرفان عظیمتر از این میخواید؟ این دیده شده؟ این همه بلا سرش آمده در مقابل پسر زیاد میگه من هر چی دیدم صنع خدا رو تو دیدی، منم دیدم، اما من در صنع خدا جز زیبایی ندیدم. نگاه ورائی داره زینب کبرا، تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو، من اشارتهای ابرو، تو ظاهری دیدی، اونی که من دارم میبینم همش زیباییست، من میدانم، میبینم خونهایی که جاری شده، نهالهای برومندی را میرویاند که این نهالها فردا نگهبان اسلام اصیلی میشن که شما با انحرافتون میخواستید این اسلام رو زمین گیر کنید، میخواستید این اسلام رو از ریشه قطع کنید. این نهالهای برومند در حال رویشن، این خونها آبیاری کرده. ما رأیت الا جمیلا، این زینب کبراست و این زینب کبرایی که در شام در مقابل یزید ابن معاویه جوان ارزم به حضورتون که مشروب خار هرزه، اصلا این حرف حالیش نیست، اما اونچنان زینب کبرا اونجور عمل میکنه که همین جوان هرزه هم به زانو در میاد. اون دیکتاتور و مستبد رو در جایگاه خودش شرمنده میکنه. یزید دستور داد سراپرده کجاوه هایی که بخواد این اسرا رو به طرف مدینه ببره سیاه پوش بکنن. او دستور داد، او دستور داد مجلس تشکیل بدن و زینب کبرا بنشینه و مردم بیان و عزاداری بکنند. دیکتاتور رو به زانو در آورد زینب کبراست و نطقی که کرد و سخنی که گفت تکون داد، وارد شام شد در حالی که آتش به سرشون می‌ریختند. اون زمان مسیحی بود، یهودی بود، در شام نوشتن دیگه در مقاتل اینها هم، خب بعضی ها هستن دیگه در وقتش همه میخوان خودشون رو یه جوری بروز و ظهور بدن، هر کسی هر جور که میتوانست اذیت میکرد هر جور. ولذا زینب کبرا سلام الله علیها با این وضعیت وارد شام شد. حتی این عبارت هم از قول زینب کبرا نقل میکنند که کاش اصلا به دنیا نیامده، از امام سجاد هم نقل شده اما از زینب کبرا هم بعضی نقل کردن، کاش اصلا مادر منو نمیذارید، اینقدر سخت بود، اینقدر مشکل بود ورود. اما وقتی که میخواستن خارج بشن این مردم اجتماع کرده بودن، این مردم در بدرقه زینب، چه کرد زینب کبرا، چه کرد امام سجاد، اینا جمع شده بودن تو سر خودشون میزدن و گریه میکردن و بشارت میداد زینب کبرا اونها رو که ما میریم اما رقیه یادگار ما اینجا میمانه، گفت این زینب کبراست و این یادگار رو در شام اهل شام تا به امروز گرامی داشتند، تا به امروز گرامی داشتند، نه فقط شیعه و سنیاشون، انصافا گرامی داشتن. حالا خود ماها گاهی از اوقات را آیت دمی کنیم، اما نه، دشمن گرامی داشت. این واقعیت زینب کبرا واجد مقامیست، واجد شأنیست که سخن گفتن چون منی در باره مثل او، به هر حال این نمیشه گفت زیره به کرمان بردن، خیلی پایین تر از این حرف هاست و نمیتوانیم حق این انسان بزرگ و شایسته رو ادا کنیم و جوابگوی اون همه تلاش ها باشیم. امیدواریم که خداوند انشاءالله با عرفانی که ما به قدر ظرفیت خودمون نسبت به شأن و مقام این بزرگان پیدا میکنیم، خداوند ما رو با مسئولیت های خودمون در این زمینه بیشتر آشنا کنه. السلام عليكم ورحمة الله.